رفته و جاذبه های جسمانی که در یک زندگی مشترکه، و به خاطر همین زنها متمرکز شدن که روی جسم خودشون، روی آرایش خودشون، روی رژیم های غذایی افراطی مفرط، تا بتونن در واقع جنس مخالف خودشون رو، همسر خودشون رو، هی به طرف خودشون جلب و جذب بکنن. نکته دیگه گسترش سوء استفاده جنسی است که با تحریک جنسی مردان در همچین فضاهایی به دلیل قدرت جسمانی که اونها دارن، خشونت های جنسی زیادی صورت میگیره که تحقیقات هم این مطلب رو نشون داده. الیزابت فاکس از جمله کسانی هست که اشاره میکنه آزادی جنسی زنها عملا به تخیلات جنسی و تجاوزکارانه مردها می انجامه و اونها نیز همگام با زنان خود را از هنجارها و آداب و رسوم رفتار جنسی رها میکنن. نکته دیگه دغدغه دائمی برای برآوردن نیاز جنسی است، یعنی به جای اینکه فرد فعالیت های انسانی مستمر و متعهد رو انجام بده، بیشتر نگاهش و تمرکزش روی مسائل جنسی دور میزنه و اون وقت قدرت و توانمندی و پتانسیلش بیشتر صرف این مسئله میشه. ویلیام گاردنر از جمله کسانی است که اشاره میکنه بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظیم میل جنسی، دچار آشفت بازاری از روابط جنسی خواهیم شد که در اون انسانها به حیوانات جفت جو تبدیل میشن که تحریکات جنسی برای اونها همه چیز و تعهد و مسئولیت هیچی خواهد بود. بلوغ و زادرس و گسترش رفتارهای جنسی بدون مسئولیت متاسفانه در پسران و دختران از جمله آسیب‌های دیگر خواهد بود. محرومیت کودکان از حمایت پدر که وقتی پدری ترک میکنه و اون از رابطه‌ای که با آزاد یا همخانگی داشته و میره بیرون، اون وقت بچه بدون سرپرست خواهد بود. روابط در واقع رواج انحرافات جنسی زیاد میشه و میبینیم که آزادی روابط زن و مرد با پوشش های هوس انگیز زنها میل شهوانی مردان رو چه مجرد چه متأهل برانگیخته میکنه و بر اساس افزایش هیجان های غریزه جنسی به جنون جنسی هم کشیده میشه که آمارها در اروپا و آمریکا حکایت از این مطلب داره. مثلا در پژوهش که در سال 1999 تا 2001 میلادی در دانشگاه لندن صورت گرفته، دیده شده که اون مرکز تحقیقاتی بیماری ایدز حدود 11,000 زن و مرد انگلیسی 16 تا 44 ساله مورد مصاحبه قرار میگیرن و به نوعی این اختلال ها در اونها مشاهده میشده که دچار همچین مسائل و مشکلاتی می شدن. نکته بعدی توجه افراطی به مسائل جنسیه که به نوعی در واقع در مباحث قبلیمون هم بهش اشاره کردیم. برای نمونه در اواخر دهه پایانی قرن 20 کشور سوئد به کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل گزارش میده. دولت سوئد معتقده که در صورت جداسازی دختران و پسران، دانش آموزان بهره علمی بالاتری میبرن. نکته 14، بی توجهی بسیاری از نیازهای انسانیه. انسان علاوه بر اینکه نیاز جنسی داره، عرضم به حضور شما، نیاز غریزی به مهر ورزیدن پدران و مادرانه هم داره، نیاز غریزی به عشق ورزیدن و معشوق شدن هم داره، نیاز غریزی به حیا و عفت ورزی هم داره. ولی وقتی یک سویه به مسائل جنسی هوس آلوده و بند و باری توجه میکنه، اونجاست که دیگه این نیازها فراموش میشه و انسانی که این نیازها رو فراموش بکنه یک رشد کاریکاتورگونه و بیمار خواهد داشت. و آخرین مطلب این که آسیب‌های معنوی رو ما خواهیم داشت. در روایات آمده که این گونه آزادی در شهوترانی گذرگاه شیطان، سرسخت‌ترین دشمنان، فاسد کننده دین و بیمار کننده عقل، افسوس در قیامت رو به دنبال خواهد داشت و کسی که عقل او بر شهوتش غلبه بکنه برتر از ملائکه میشه و کسی که شهوت او بر عقلش غلبه بکنه بل هم ازل از چارپایان هم گمراه تره. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه این که ورنه اینک گشت مارت اژدها. آمارهایی رو برای مطالعه بیشتر دوستان در صفحات 39 تا صفحه 41 دوستان میتونن هست میتونید مطالعه بکنید که این آمار تایید میکنه و تاکید میکنه. اما نکته بس مهم دیگه این هست که در اسلام مدیریت غریزه جنسی چجوری صورت میگیره و چجوری این کار صورت میگیره که شأن شریف انسانی حفظ بشه و غریزه جنسی هم مدیریت بشه. برای مدیریت غریزه جنسی اسلام اولین مسئله رو حیا مطرح میکنه در رابطه با جنس مخالف و امام صادق علیه السلام میفرماید حیا فقط مخصوص انسانه، اگر حیا نبود از فحشا پرهیز نمیشد. بنابراین انسانی که خودش رو در مقابل خداوند متعال میبینه، در محضر او حس میکنه، سعی میکنه که در محضر خداوند متعال گناه نکنه و خداوند متعال در همه جا حاضر و ناظر انسان هست. بنابراین هنگام طغیان این غریزه، حیا عامل بازدارنده است که او به رفتارهای غیر اخلاقی دست نزنه. نکته دیگه ایجاد نگرش منفی نسبت به پیروی از غرایز جنسی است. در صورت ایجاد چنین نگرشی خدای نکرده در انسان، اراده بازدارنده فرد نسبت به پیروی از شهوتها تقویت میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ابتدای شهوتها شادی است و آخر اون رنج و دشواری. فیض کاشانی میسراید ز دست من گرفت هوا اختیار من، خون جگر نهاد هوس در کنار من. بر من چو دست یافت گرفت و کشان کشان، هر جا که خواست برد دل من مهار من. و راه سومی که اسلام برای مدیریت پیشنهاد میکنه دوستان من، تقوای چشم، گوش، زبان و لمسه. چرا که گاهی اوقات چشم میبینه و دل اسیر میشه، گاهی اوقات گوش میشنود و نیازهای غریزی تشدید میشود و گاهی اوقات زبان میگه و رابطه ی هوس‌آلود شروع میشه و خدایی نکرده لمس نیاز خفته انسان رو بیدار میکنه. بنابراین خداوند در آیات 30 و 31 سوره نور به مردان و زنان با ایمان امر میکنه تا در برخورد با نامحرم دیدگان خودشون رو فرو آورند. در مورد تقوای گوش هم سفارش شده مردان و زنان از شنیدن موسیقی هایی که موجب تقویت تخیلات جنسی میشن پرهیز بکنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که غنا موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب، افسوس رابطه جنسی حرامه. افسون رابطه جنسی حرامه، یعنی این موسیقی که غنا باشه انسان رو به تمت رابطه جنسی حرام پیش میبره. در آیات و روایات بر رعایت عفاف و حیای کلام بسیار توصیه شده، به خصوص در گفتار زنان خیلی باید ملاحظه میکنن که گفتاری نباشه که موجبات در واقع تحریکات غریزه جنسی رو در جنس مخالف پدید بیاره. اون چه که هستند، اون چه که منطقیند، ارزش دارند، اون رو باید نشون بدن، نه خدای نکرده با نازک کردن صدا یا با عشق حرف زدن بخوان که طرف مقابل رو تحریک بکنن. از هر نوع لمسی، حتی اگر به صورت دست دادن با نامحرم باشه، خداوند متعال نهی کرده و پیامبر اکرم میفرماید کسی که با نامحرم دست بده خدا بر او غضب میکنه. و بالاخره چهارم مرحله رعایت حجاب از سوی زنها هست. هرچند بایدها و نبایدهای الزامی دین در رابطه با نامحرم هم برای دختران هست هم برای پسران، اما یکسان هر دو رو در بر نمیگیره. توصیه های خاصی به زنان شده. چرا؟ چون جذابیت ظاهری و رفتاری زنها برای مردان بسیار بیشتر از جاذبه مردان برای زنها هست و معمولا مردان در برابر جنس مخالف توان خیشتنداری کمتری دارند. به همین خاطر خداوند از سوی مردها رو نیازمند زن خلق کرده و از طرف دیگه دستور به پوشاندن جذابیت های زنانه داده و مرد رو به دستیابی محترمانه، یعنی از طریق ازدواج سفارش کرده و به همین خاطر هم که است که رعایت حجاب هدف از اون حفظ ارزشمندی زن هست و در امان نگه داشتن او از سوء استفاده مقتدرانه مرد. در حقیقت حجاب پیام بازدارنده به مردان بیمار دله تا در برخورد با زنها احتیاط رو رعایت بکنن و رفتار مؤدبانه نشون بدن. حجاب میتونه برای محدود کردن مردان در بهره جویی آسان اونها باشه. در سوره احزاب و همینطور در سوره نور بر لزوم رعایت حجاب از سوی زنها تاکید شده و برخی روایات در تفسیر این آیات صورت و دستها تا مچ رو از پوشش مستثنا کرده. خب این 4 نکته بسیار مهمه، 4 نکته ای که در رابطه با مدیریت غریزه جنسی از سوی در واقع اسلام به انسان پیشنهاد میشه، به او کمک میکنه که هم خودش رو مدیریت بکنه و در شرایط مقتضی بهترین بهره رو در واقع از اون نیاز خودش که خداوند برای او آفریده، وقتی هم کف خودش رو پیدا میکنه، انسان متعالی رو پیدا میکنه، بهترین بهره رو از این نیاز خودش ببره. قبل از اینکه انسان بتونه در واقع اون همسر مناسب رو برای زندگی پیدا بکنه، قرآن توصیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولیستعفف الذین لا یجدون النکاح، کسانی که ازدواج نمییابند باید خویشتنداری بکنند. آیه 33 سوره نور. افزون بر این قرآن کریم هر نوع ارضای جنسی خارجی از چارچوب ازدواج رو حرام میدونه و اون رو تعدی و تجاوز، و مطمئنن وقتی خداوند متعال حرام اعلام میکنه و بدون اجازه خودش اجازه نمیده که شخصی تن به خدای نکرده خود ارضایی، رابطه جنسی با هم جنس، رابطه جنسی بیرون از چارچوب ازدواج بده، همه اینها نشانگر این هست که خداوند متعال میخواد انسان دچار آسیب نشه. بی تردید این رفتار که از فردی سر میزنه که با 2 ملاک بیشترین لذت و سریع ترین زمان میخواد ارضا بکنه و هم از همین رو محدودیت های اخلاقی برای او بی‌معناست و این برای انسان آسیب زننده هست. مهارت های رفتاری رو برای خویشتنداری جنسی هم برای دخترها و هم در پسرها در کتاب بهش اشاره کرده. یکی این که برای اینکه این رعایت حدود الهی باشه، انسان باید به آثار منفی این ارتباط بیشتر فکر بکنه تا عزت نفس خودش رو حفظ بکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که برای نفس شما بهایی جز بهشت نیست، پس جز در ازای بهشت آن را نفروشید. پروین اعتصامی در شعری زیبا میسراید دیده ببندی یا در افتی به چاه، این گناه توست نه حکم قضاست، کعبه دل مسکن شیطان مکن، پاک کن این خانه که جای خداست. دومین نکته، هیجانات و احساسات خودمون رو باید بتونیم کنترل بکنیم، چون انسان موجودی مختار و دارای اختیار هست، دارای اراده است، پس بنابراین میتونه شأن خودش رو حفظ بکنه. نکته سوم این هست که بدونیم و باور داشته باشیم که خداوند میبیند و میشنود. علم یا علم به ان الله یرا، آیا نمیداند که خدا میبیند؟ نکته چهارم، با حضور در برنامه های مذهبی ارتباط خودمون رو با خدا تقویت بکنیم، مثل قرائت قرآن، دعا در برنامه روزانه. پنجم، روزانه به فعالیت جدی و زیاد بپردازیم، ورزش رو کنار نذاریم. این روزها که در خونه هم هستیم، حتی برنامه های ورزش خونگی برای خودمون، برای فردمون ترتیب بدیم. نکته ششم، فکر و خیال خودمون رو کنترل بکنیم. امیرالمومنین میفرماید هر کس زیاد به فکر گناهان باشد، عاقبت به گناه آلوده میشه. نکته هفتم، از دیدن فیلم و عکس، خواندن رمان، ارزم به حضور شما که یا اشعاری یا موسیقی هایی که تحریک کننده هست بپرهیزیم. نکته هشتم، برای خواب خودمون برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم، فقط بعد از خستگی زیاد و صبح به خواب بریم و صبح ها پس از بیداری بستر خواب رو ترک بکنیم. نکته بعدی این که از پرخوری و پرخوابی و بعضی از غذاهایی که کتاب بهش اشاره میکنه، این غذاهای پرچرب و تحریک کننده رو کمتر در برنامه غذایی خودمون داشته باشیم. هم به سلامتی جسم آسیب میرسونه، خب هم در واقع تحریک کنندگی هم داره. روزداری رو در کاهش میل جنسی مؤثر هست. سعی کنیم روزهای مستحبی داشته باشیم. روابط عاطفی خودمون رو با خانواده تقویت بکنیم. هنگامی که میل جنسی تقویت میشه، دوش آب سرد بگیرید و به فعالیت سالم ذهنی بپردازید. پوشیدن لباس‌های تنگ و لباس‌های زیر بسیار نرم باید سعی بشه اجتناب بشه. نکته دیگه این هست که از دوستی با افرادی که اهل رفتارهای جنسی حرام و غیر اخلاقی هستند بپرهیزیم و سعی بکنیم با دوستان خوب به فعالیت سالم علمی، تفریحی یا اقتصادی بپردازیم. دختران با رعایت حریم الهی هم در پوشش، گفتار و رفتار خودشون به جنس مخالف اثبات بکنن که برای جسم خودشون حرمت اخلاقی قائلن. پسران هم با رعایت حریم الهی در نگاه، گفتار و رفتار مردانگی خودشون رو در معرض دیگران قرار بدن، نه مردی خودشون رو، جنس خودشون رو. دختران و پسران باید توجه داشته باشن که حیوانات نیز جنس نر و ماده دارن و این موضوع برای اونها هیچ شرافتی نیاورده. و نکته بعدی، تفاوت‌های جنسی رو، جنسیتی رو یاد بگیریم و بدونیم که پسرها سریعتر تحریک میشن و تصورات جنسی به سرعت در ذهنشون نقش میبنده و خویشتنداریشون کمتره. دختران با جنس مخالف بیشتر خواهان ارضای عاطفی هن و در جذب جنس مخالف از طریق کلام و عشوه‌گری رفتار میکنن. از بیان احساسات لطیف خودمون نزد جنس مخالف بپرهیزیم. با نگاه یا کلام غیر عادی جنس مخالف هیجان زده نشیم. اگر برای رابطه دوستانه پیام دریافت کردیم، به صراحت بگیم که ما وارد همچین روابطی نمیشیم، یا اینکه در صورت لزوم اون رو برای ازدواج قرار بدیم، به رسمیت بکشونیمش. از رابطه پنهانی با جنس مخالف پرهیز بکنیم. برای مقاومت در مقابل وسوسه های جنسی از شیوه تغییر وضعیت آگاهانه استفاده بکنیم. درست مانند این که در اوج خشم انسان خودشو چوری کنترل میکنه، اینجا هم همینجور آگاهانه و محیط وسوسه انگیز رو ترک بکنیم و به دنبال کار مثبتی بریم. هیچگاه خودمون رو بچه‌ها از آفت جنس مخالف مسئول ندونیم، زیرا شیطان همیشه در کمینه. این یادمون باشه. خیلی ها هستن که میگن ما هیچیمون نمیشه، هیچ مسئله‌ای برامون پیش نمیاد. همه انسان ها ساختارشون یکیست و در واقع خداوند متعال اونها رو ساخته و به همین خاطر هم خداوند متعال به ویژگی های اونها اشاره میکنه و اونها رو راهنمایی میکنه با توجه به این ویژگی ها در زندگی حرکت بکنید و خودتون رو مسئول از آسیب های شیطانی ندونید. اگر خدایی نکرده ارتکاب خطایی داشتیم، مایوس نشیم و به خداوند پناه ببریم. راه توبه باز هست، اما قطعا تصمیم بازگشت بگیریم. ناامیدی برای اینکه گناه بسیار بزرگی است و خداوند ناامیدان رو جز کفار میدونه. توبه از گناه رو هرگز تجدیدی قرار ندیم و قطعا با خودمون تصمیم بر گناه بگیریم. و برای پیشگیری از تکرار خطا، بازی زمانی کوتاه مدتی رو قرار بدیم و با خودمون عهد بکنیم که مثل 40 روز دیگه خطا نکنیم، تمرین بکنیم. و اگر خدای نکرده دست به کار خطایی زدیم، خودمون رو تنبیه و جریمه بکنیم. خب، بحث های پایانی کتاب رو که شیوه های رایج رواج جنسی حرام هست رو برای مطالعه دوستان میذارم که انشالله دوستان خودشون مطالعه بکنن، یعنی از صفحه 48 به بعد رو انشالله برای مطالعه خود دختران من باشه. بحث ما برای فصل اول کاملا به پایان رسیده. دوستان، از شما میخوام که این فصل رو کاملا مطالعه بکنید و اگر سوالی دارید، چه به صورت صوتی چه به صورت نوشتاری، برای من روانه بکنید. آرزوی سلامتی و نشاط همه شما دوستان رو میکنم، به امید اینکه این فصل رو قشنگ، فایل رو گوش بکنید، کتاب رو هم بخونید و انشاءالله بتونید هدفهای رفتاری و نکته های مهمش رو به خاطر بسپارید و عملا به کار بگیرید. التماس دعا از همه شما عزیزان دارن چنان که دعاگوی همه شما هم هستم. موفق، مؤید، شاد و سربلند باشید انشاءالله. خدا نگهدار همه شما.